بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله شرعی که در بحث مبتلات نماز تعقیب می کردیم، این مسئله به اینجا رسید که ما کلام بیجا در نماز رو عرض کردیم که مبتل نماز، ولی کلام غیر عمدی سبب بطلان نماز نیست، نسبتاً مشروع جوانب این موضوع رو به عرض رسوندیم. از جمله مبتلات نماز این است که موالات نماز از بین بره. موالات یعنی پی در پی بودن نماز. البته ما یه موالات در ذکر و قرائت داریم، یه موالات در خود نماز داریم. موالات در ذکر این است که ما بین مثلا حروف یک کلمه فاصله نندازیم که اون کلمه از آنچه که به ما گفتند که قرائت کنید یا اون ذکر رو بیان بکنید، از اون حالتش بیاد بیرون. مثلا اگر کسی در کلمه در مثلا آیه اهدنا الصراط المستقیم اگر بگه اهدنا الصراط المستقیم، اگر اینجوری بگه، موالات تو کلمه صراط رو رعایت نکرده. اهدنا الصراط المستقیم، این درست نیست. باید خود این کلمه صراط به صورت پیوسته گفته بشه، جوری که بینش توقف این چنینی پدید نیاد. ولی این مقدار توقفی که من الان کردم تو صراط، در اهدنا الصراط المستقیم، اگه بین دو تا آیه وجود داشته باشه ضرری نمیزنه. من میگم اهدنا الصراط المستقیم، این آیه رو به هم میزنه، باید من مجدد تلاوت کنم. اما اگه همین مقدار مکس بین اهدنا الصراط المستقیم با آیه بعد باشه، میگم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، نماز من باطل نیست، صحیح، قرائت من درست. پس یه موالات توی کلمه داریم و یه موالات تو خود نماز داریم. باید مراعات بشه، هم موالات در کلمه پی در پی بودن که کلمه همونی باشه که گفتند بگو، ما باید همون رو بیان بکنیم. اگه وسطاش مثلا صرفمون گرفت، گاهی میشه من میگم اهدنا الصراط مثلا، بعد میگم طل مستقیم، صرفه میکنم وسطش غیر اختیاری، اینجا موالات کلمه از دست میره و من باید برگردم و تکرار کنم. اما اگر بین دوتا آیه یا حتی وسط آیه ولی استادم، فرض کنه ایاک نعبد، یا دوتا صرفه سه تا صرفه میکنم بعد میگم و ایاک نستعین، عیبی نداره. اما تو یک کلمه میگم ایاک نع، بعد یکی دوتا صرفه بدون این که بخوام بگم نعبدو، بگم بدو و یا کنستعین، این دیگه موالات کلمه رو از دست دادم. و اگر تکرار نکنم و ادامه بدم، نماز من باطل میشه. تو رساله ها نوشتن این رو که اگر موالات کلمه رو شخص عمدن ایجاد کند، نمازش باطل میشه. منظور اینه که موالات رو رعایت نکنه و تکرار هم نکنه، ولی اگر تکرار بکنه در حقیقت او قرائت کامل و قرائت صحیح رو داشته. اما در بین اجزاء نماز به طور کلی نباید اونقدر فاصله بشه که عرفاً بگن شخص دیگه نماز نمیخونه، چه سکوت مطلق بکنه چه مشغول یک کار دیگه بشه، هر کدامش که باشه که عرفاً بگن دیگه نماز نمیخواند این شخص، مثلا در حد 2 دقیقه همجا سکوت کرده وایساده، این از حال نماز رفته بیرون. شاید 1 دقیقه هم همینجور بیسته و هیچ کاری نکنه، اونم همینطور باشه، ولی در حد 10 ثانیه 15 ثانیه بخواد شخص یه سکوتی بکنه بعد ادامه بده افعال نماز رو یا از کار نماز رو، به شرطی که موالات در کلمه رو مراعات کرده باشه، در این صورت اشکالی به هم نمیزنه. این در مورد موالات نماز خیلی محل ابتلا نیست، اما برای مثلا خانم ها زمانی که فرض کنید بچه کوچک میاد و مزاحمشون میشه، اینا بخوان یه خود بچه رو وردا بزار کنن این ور اون ور کنن، ولی از قبله جابجا نمیشن، منحرف نمیشن، رام نمیرن، ولی بالاخره یه رسیدگی که میکنن، این مقدار کاری که میکنن اگر عرفاً پی در پی بودن نمازشون از بین نمیره مشکلی ایجاد نمیکنه. و در اینجا آخرین نکته ای که عرض کنم اینه، اگر اونقدر سکوت کرد یا یک کارای دیگه کرد، شک کرد که موالات نمازش به هم خورده یا نخورده، میگن نماز باطل میشه. توجه کردین؟ باید یه جوری باشه که عرفاً پی در پی بودنش محفوظ بمونه. این راجع به بحث موالات، انشاءالله مبتلات دیگه بعداً به عرض خواهم رسوند. خدای متعال ما رو در مسیر طاعت و بندگی خودش توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس نبی گرامی اسلام و حضرت امام جعفر صادق صلوات الله علیهما و آلهما صلوات بلندی تقدیم بفرماید. روایات شیعه، بلکه بعضی از اخباری که از اهل سنت رسیده، نشان می‌دهد که وجود شریف پیغمبر خدا پیش از ولادتشون و به خصوص به هنگام ولادتشون و پس از متولد شدنشون یک آثار غریب و عجیب تکوینی تو همین عالم ماده گذاشته و سبب حیرت و تعجب مردم در همون روزگار شد. مثلا در روایات ما هست که من بعضیشو عرض میکنم، چون بعضی از اونها اگرچه تو روایات اومده ولی طرحش توی یه محفل عمومی ممکنه توضیحی بخواد که بعد فرصت نیستیم توضیح رو بدیم، ممکنه سبب این مطلب بشه که بعضیا اینجور چیزها رو خرافه بپندارن، در حالی که نه، خرافه نیست. اونایی که قدری ساده تر قابل درک هست رو عرض میکنم. ما داریم که در شب ولادت اون حضرت، که البته ولادت حضرت نزدیکی‌های طلوع فجر انجام شده، مثل امشبی نزدیکی‌های طلوع فجر اون حضرت به دنیا اومدن، در شهر مکه به دنیا اومدن و تنها جایی هم تقریبا هست که دولت سعودی و این وهابی‌های خبیث تخریب نکردن. تمام آثار دیگری که تو مکه بوده و تو مدینه بوده، یادآور پیغمبر خدا یا اهل بیت یا اصحاب بوده، تقریبا همه رو از بین بردن، تعمدن از روش جاده رد کردن، خیابون گذروندن، نمیدونم یه کاری کردن که آثاری ازش باقی نماند، مثلا محل ولادت حضرت زهرا، یا فرض بفرمایید که قبور که کلن از بین بردن و بارگاه ها رو همه رو تخریب کردن، ولی این یکی مونده، این یکی مونده و نزدیک مسجد الحرام هم هست این مکان، در این حال مزاحم آدم ها میشن وقتی افراد بخوان اونجا برن. داره که اونجا محل ولادت اون حضرت یه حوادثی واسه پیش آمده، تا اینکه یک نفر از سلطان کجا اومده خرج زیادی کرده و اونجا رو تبدیل به مسجد کرده، ولی الان اونجا رو کردن مکتب و مکه المکرمه. نمیدونم اونجا چه کاری انجام میدنم، نمیدونم. برصورت نزدیک مسجد الحرام هست، محل ولادت اون حضرت. وقتی حضرت به دنیا آمدند، داره که اون شب حوادث عجیبی اتفاق افتاد. مثلا یه دریاچه‌ای بود نزدیک شهر قم، تو همین ایران خودم نزدیک شهر قم، که این دریاچه رو یه مش آدم نادان میپرستیدن، دریاچه رو میپرستیدن. اون شب به یک بار تمام آب دریاچه به زمین فرو رفت. دریاچه سماوی بود که تو عراق بود، که خوش شده بود سالها، هیچ آب نداشت. یه دفعه اون شب آب جوشید و پر شد، این خالی شد، اینجا تو سماوه اونجا اونطوری شد. در اون شب چهارده تا کنگره روی قصر انوشیروان یه دفعه افتاد زمین بدون هیچ سببی. داره امام صادق علیه السلام فرمود اون روز که حضرت به دنیا اومدن، تمام پادشاه ها که نشسته بودن رو تخت خودشون یا روی مثلا صندلیشون، بدون اینکه بفهمن چرا، پایه صندلی یا تختشون شکست و خوردن زمین. یه وحشتی هم به پادشاه ها عارض شده بود اون شب، اون روز، که قدرت تکلم تا حدود 24 ساعت نداشت. یه شبانه روز یا یه روز کامل نمیتونستن حرف بزنن، بعد زبونشون واشون. حوادث خیلی زیادی به مناسبت ولادت اون حضرت اتفاق افتاد. از جمله تو روایات ما هست که امام صادق علیه السلام فرمود که ابلیس و شیاطین راه داشتن تا حتی آسمان هفتم. بعد از حضرت عیسی اونها نسبت به سه تا آسمان، نسبت به چهار تا آسمان ممنوع شدن، تو این سه تا آسمان رفت آمد بکردن. و بعد از ولادت رسول خدا، ابلیسی تو عالم یه ولوله‌ای شده، اومد بره بالا، دیگه اجازش ندادن. با ولادت اون حضرت دیگه دسترسی ابلیس و سایر جنیان و حتی آسمان اول هم ممکن نشد. ابلیس جمع کرد نوچه های خودش رو، گفت بگردید کره زمین امشب چه خبره. رفتن گشتن چیزی نفهمیدن. خود او شروع کرد به گشتن، فهمید هر خبری هست مال مکه است. اومد طرف مکه، جبرئیل او رو به شدت راند. این رفت خودش رو متمثل کرد به یه، چون قدرت داره شیطان ابلیس که خودش رو تبدیل کنه به انسان یا تبدیل کنه به یه پرنده چیزی، به یه گنجشک کوچیک خودش رو تبدیل کرد. خواست بیاد، باز جبرئیل او رو دور کرد و دفعش کرد. به جبرئیل گفت که چه خبر امشب؟ گفت امشب آخرین پیغمبر خدا به دنیا اومده، حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. پرسید ابلیس که من میتونم بر این آقا مسلط بشم؟ گفت خیر. گفت بر امتش چطور؟ گفت بر امتش میتونی مسلط بشی. گفت خب اگه همین باشه کافیه. خب این مقدمه رو من عرض کردم، میخوام روایتی رو بخونم که جسته گریخته بعضی از اوقات دیگم بعضی از بخش هاشو خوندم اینجا، ولی هم شما حافظتون زیاد نیست، هم اون وقت که ما خوندیم کامل نخوندیم، الان هم نمیخوام کامل بخونم چون روایت بلندیست، ولی بخش های بیشتری از اون روایت میخوام بخونم. با یه مقدمه ای عرض میکنم. اون مقدمه اینه که یه آقایی بود به نام هند ابن ابی حاله. ایشون بر حسب روایات امام حسن و امام حسین بهش میگفتن دایی، دایی خطابش میکرد. آیا ایشون برادر حضرت زهرا سلام الله علیها بوده یا نبوده مورد بحث و گفتگوست تو تاریخ، و بحثش هم از اینجا آغاز شده که آیا حضرت خدیجه با پیغمبر خدا که ازدواج کردن اولین ازدواجشون بود یا قبلا حضرت ازدواج کرده بودن، و فرزندانی که غیر از حضرت زهرا بودند که رقیه و زینب و ام کلثوم دخترانی بودند که گفته می شود دختران حضرت خدیجه هستند، و همینجور یا پسری به نام هند که اینا آیا پسران خود حضرت خدیجه یا اینکه نه اینا خواهرزاده های حضرت خدیجه بودن، حضرت خدیجه ازدواج نکرده بوده، قول دوم اینه که ازدواج نکرده بوده، و این چند نفر 4 تا بچه بودن که بچه های خواهر حضرت خدیجه بودن، و حضرت خدیجه خواهر خیلی جوان بوده، زود از دنیا رفته، این بچه ها بی سرپرست مونده بودن، شاید هم باباشون هم از دنیا رفته بوده و اینا مونده بودن، این بچه ها رو حضرت خدیجه که خاله شون می شده بزرگ کرده، و این بچه ها به حضرت خدیجه مادر خطاب می کردن. لذا و پیغمبر خدا بعد از ازدواج با حضرت خدیجه این بچه ها رو تکفل کرد و اینا به پیغمبر خدا هم پدر خطاب می کردن. آیا واقعا این بوده یا نه الان بحث محل گفتگوی ما نیست و وارد این بحث نمیشیم. به هر صورت حالا یا واقعا هند ابن ابی حاله دایی امام حسن امام حسین بوده یا مجازن بهشون گفتن دایی و در واقع پسر خاله مادر این بزرگواران میشده. به هر صورت دایی میگفتن. این هند ابن ابی حاله داره که تو تاریخ کان و صافا للنبی، وقتی ازش میپرسیدن که پیغمبر رو وصف کن خیلی خوب وصف میکن خصوصیات پیغمبر رو. حضرت رضا علیه السلام در روایتی است که نقل میکنن یه روز امام مجتبی علیه السلام به برادرشون امام حسین گفتن که برادر من یه روزی از داییمون هند ابن ابی حاله، همین کسی که اشاره کردم، پرسیدم و گفتم که پیغمبر خدا رو وصف کن برای من. ممکنه تو ذهن شما این سوال بیاد که خب امام حسن و امام حسن خودشون از پیغمبر خدا رو دیده بودن، بله، بعد هم امامن، ای بناس وصف بشه پیغمبر خدا، اینا که بهتر میتونم وصف کنم، چرا حضرت پرسیده؟ جالب اینه که وقتی امام حسن بیان کردن برای امام حسین، امام حسین تو آخر حرفای امام حسن شنیدن، آخرش گفتن که منم از داییمون پرسیده بودم، همین حرفا رو واسه من گفته بود. در این حال حضرت تا شروع کرد امام مجتبی نپری تو حرفشون و شروع کنه بگه بله منم پرسیدم. گاهی ما اینجوری میکنیم دیگه، حرف طرف مقابل یه دفعه قطع میکنیم، حالشو میگیریم. خلاصه خود این ادب شنیدن یکی از چیزاست. یه بعض من تو پرانتز عرض میکنم، گاهی افراد توی خونه، تو محل کار، تو مثلا روابط رفاقتی، چون طرف مقابلش بلد نیست چجوری بشنوه، آداب شنیدن و بلد نیست، گوینده از گفتن منصرف میشه و خود این به تیرگی و سردی روابط می انجامن. ما فقط نباید آداب گفتن و بلد باشیم، آداب سخن گفتن، بلکه آداب شنیدن هم باید بلد باشیم. امام حسین علیه السلام نپرید تو صحبت برادرش که بله من خودم شنیدم، نه، تا آخر شنید، آخرش فرمود. این یه نکته. نکته دیگر این که چرا حالا اینا که میدونستن چرا پرسیدن؟ چرا از هند ابن ابی حاله پرسیدن؟ با اینکه خودشون بهتر میتونستن. یه نکته ای درش هست و اون نکته اینه، وقتی آدم یه کسی رو خیلی دوست داشته باشه، نه معمولی، خیلی دوست داشته باشه، به هر بهانه‌ای میخواد یاد اون محبوب بکنه، از جمله این که از زبان دیگری وصف محبوب خودشو بشنوه. به هر بهانه‌ای خودش حرف بزنه از محبوب خودش، و اگر میتواند از دیگری هم بشنود، بله، زمینه شنیدنش رو فراهم کنه. محبت زیاد این چنین. لذا با اینکه خود امام حسن میدونه پیغمبر خدا چجوریه، اما وقتی میشنود حلاوت شنیدن یه چیز دیگه است. میشنم امام حسین هم شنیده، هم خودش پیغمبر خدا رو دیده، هم میداند به علم امامت، هم قبلا از هند ابن ابی حاله داییش پرسیده و شنیده، ولی یک بار دیگر بله بازم میشنه. محبت وقتی زیاد بشه اینجوریه. خوشتران باشد حدیث دلبران گفته آید در بله، خوشتران باشد که وصف دلبران گفته آید در حدیث دیگران. اینکه بشنوه شخص، خود این یه نکته ای داره. تو محبت های زیاد این هست، ولی محبت ها وقتی در اون مرتبه نیست، یه خود ادراک این مطلب ثقیل میاد برای افراد. خب و در اینجا یه نکته ای رو من عرض بکنم، بد نیست، حالا به درد آقای فارسی هم میخوره این تیکه. گاهی اعتراض میکنم به این مده ها که آقا چرا شما میاد راجع به کمان ابروی نمیدونم حضرت قمر بنی هاشم و قد و بالای اون حضرت و شکل و قیافه اینا چیه واسه مردم میگین، وقت مردم میگین؟ این اعتراض اینجوریش به نظر میرسه درست نیست، مگر اینکه منظور یه چیز دیگه باشه. اگر منظور اعتراض کننده اینه که فقط به این چیزا اکتفا نکنید، ضمن اینکه شما اوصاف اونها رو میگید، زیبایی های ظاهرشون رو میگید، که اینا نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده اینه که شما از او دارید یاد میکنید و ذکر محبوب است. درست؟ ذکر محبوب است. ضمن او، ولی خب نمیشه، من که نمیتونم تو این چیزها به مثلا پیغمبر خدا یا امیرالمومنین اقتدا کنم، بالاخره قد و قواره و هیکل و قیافه‌ای که من دارم که نمیتونم تو این جاها خودمو مشابه مثلا حضرت قمر بنی هاشم بکنم، این که ممکن نیست. شما به این موارد اکتفا نباید بکنین. باید اینطوری بگیم، اگر فقط داریم ذکر و مدح این بزرگواران میکنیم منحصر به این، خب کارت ناقصه، میشه به عنوان یک کار ناتمام ازش یاد کرد. ولی این که بگیم باطله، نه، اینجوری نیست. همینجا تو همین روایتی که عرض میکنم که در عیون اخبار رضا علیه السلام نقل شده، حضرت رضا علیه السلام داره که دارن نقل میکنن، مقدار زیادی اوصاف پیغمبر هست، اوصاف جسمانی، که حضرت شانه های پهنی داشتن، پیشانی بلندی داشتن، بینی حضرت حالت عقابی شکل داشت، رنگ حضرت گندمگون بود، چنین بود چنان بود. خب این چیزا اوصاف ظاهری حضرته که برای اون کسانی که در محبت یه مراحلی رو گذرونه، خود اینا کاملا شیرین. اما میخوام حالا اوصافی رو که هند بن ابی حال شمرده بعضیش رو برای شما بشمارم، ولی مشروط به اینکه به پیشگاه اون حضرت یه صلواتی تقدیم کنیم. کان مواصل الاحزان دائم الفکر لیس له راحه ولا یتکلم فی خیر الحاجه. اون حضرت یه آدمی بود که، البته بعد میگیم این رو، اعتراض نکنیم که چرا اینجوریه، حضرت یه جوری بود که یه حزن پیوسته ای داشت، مواصل الاحزان، به صورتی که وقتی کسی در چهره حضرت اگه دقت میکرد، با اینکه حضرت کانت دائم البشرم بود، یعنی در مواجهه با دیگران یه آدم گشاده روی بود، همیشه ترش و تلخ یا بی تفاوت و بی اهمیت با افراد مواجه نمی شد. توی مواجهه با دیگران حضرت گشاده رو بود، اما در این حال اگر کسی در چهره حضرت یه دقت بیشتری می کرد، می فهمید که حاله ای از حزن در چهره اون حضرت هست و این یه امر دائمی بود. حزن حضرت به خاطر این نبود که قیمت دلار داره میره بالا یا میاد پایین، یا سکه داره چه بلایی سرش میاد، یا چنین چنان. حزن حضرت این چیزا نیست. کان دائم الفکر، هیچ وقت اون حضرت از فکر مثبت خالی نبود. ما هم البته دائما فکر میکنیم، اما فکر ما مثل گنجشک میمونه که از این شاخه به اون شاخه، از یا به اونجا، نه. کان دائم الفکر و کان تفکره فی ما یبقا، تو اموری بود که چی بود؟ میتونه ثمره دراز مدتی داشته باشه. چیکار بکنه واسه اون دار باقی؟ لیست له راحه، اون حضرت هیچ وقت آرامش نداشت. این یعنی چی؟ یعنی اینکه مرتب خودش رو در تلاش و زحمت می داشت، هیچ وقت آرام نبود. ولا یتکلم فی غیر الحاجه، هیچ وقت حضرت سخنی نمی فرمود در جایی که نیاز نبود، همیشه حضرت به قدر نیاز حرف می زد. و کان یتکلم به جوامع الکلمه فصلا لا فضول فیه ولا تقصیر، اونجایی هم که حرف میزد یک سخن کاملا بجا که میتونست اختلافات رو رفع کنه، نه سخن حضرت اونقدر کم بود که کاستی درش باشه و نه زیادی حرف میزد حضرت. لیس بالجافی ولا بالمهین، حضرت یا آدمی نبود که حقوق دیگران رو نادیده بگیره و اهل جفا باشه، و از اون طرف اینجور نبود. حضرت در مواجهه با کسی نه با گفتار و نه رفتار او رو تحقیر نمی کرد. ما گاهی بعضی ها رو تو برخوردامون همچین سکه یه پول میکن. یه جوری اینا رو چون تحقیرشون میکنیم از خودمون میرانیم. گاهی نسبت به افراد خانوادهمون میشه. به ما گفتن بچه هاتون اکرام کنید. ولی اکرام نه به معنی که جل پاش پاشی. با القاب نمیدونم اکرام صحبت کنی. این حرفا نیست. ولی یه طوری هم باید باشه که من فرزندم رو هیچ وقت توی هیچ حالی تحقیر نکنم. همسرم رو تحقیر نکنم. درست؟ تعظم عنده النعمه و این دقت. نعمت اگر چه کوچک بود خیلی نزد اون حضرت عظیم به شما میومد، بزرگ میدید. بعضی ها فکر میکنن که این گونه انسان باشه نظر بلند نمیشه، فکر میکنن آدم باید فقط نعمتهای خیلی مهم رو به چشمش بیاد. نه، اینجوری نیست. نعمت خدا ولو اندک باشه به چشم پیغمبر اکرم بزرگ می آمد. لا یضم شیئا منها. حضرت هیچ وقت هیچ نعمت الهی رو ازش مذمت نمی کرد. چرا انقدر هوا سرده؟ چرا گرمه؟ چرا اینجا؟ بالاخره اینا نعمت های خداست. سرما، گرما. لا یضم شیئا منها. زبانش به مذمت هیچ نعمتی باز نمیشد. ولا یضم ذواقا ولا یمدحوا. حضرت اهل این نبود که نسبت به غذاها تعریف کنه یا نکوهش بکنه. گاهی ما دقت بکنیم حرفامون، اونجایی که غیبت نمیکنیم، اونجایی که نیش به این اون نمیزنیم، معمولا صحبت سر شکمه. ولی خانوما یا خود از ما آقایون وسیع تر فکر میکنن، شکم و اضافه لباس و آرایشه، اونا یا خود دایره چیزشون بیشتر. من گاهی تو مهمونی های خانوادگی، حالا شما بعضی هاشو بگم چون شما نمیشناسید غیبت نمیشه، حوصله‌ام سر میره. یه مهمونی ما دو سه سال پیش بود توی افطاری، حدود شاید سه ربع ساعت یه بحث جدی بود که بهترین شیرینی تو کجاست، کدوم شیرینی فروشی بهترین شیرینی رو داره، کباب کجا از همه بهتره، نمیدونم چی کجا. بعد آخرش بعد گفته بود به این نتیجه طرفین رسیدن که رولت فلان جا اینطوری بهتره، ککی از دیه کجا بیشتره. خلاصه الحمدلله آدرس همه جا هم داشتن اینجا که محیط بر تمام جاها بودن و با یک دیگر آدرس هم که میدادن پیدا میکردن. پیغمبر خدا تو این وادی ها نبود. لا یضم ذواقا ولا یمدحو. وقت خودش وقت این که مزه این چیه، مزه او چیه. ولا تغزه به خود دنیا. هیچ لذتی از لذات دنیا یا هیچ امری از امور دنیا اون حضرت رو به غضب نمی آورد. اما اگر پای معصیت خدا پیش می آمد حضرت غضبناک می شد. یه غضبی که افراد می دیدن اینجا دیگه نمی تونه جلو حضرت وایسه. البته همون جام حضرت حدود الهی رو رعایت میکرده، نه اینکه فحاشی کنه یا، ولی معلوم بود حضرت عصبانیه و عصبانیت حضرت یه جوری بود که قابل تحمل نبود. جل و زحکه تبسم. اکثر خنده اون حضرت تبسم بود و به ندرت صدای خنده حضرت که اونم به شکل قهقهه نبود که قهقه بزنه، اونجور نه، به ندرت صدای خنده حضرت شنیده میشد. و کان یقول لیبلغ الشاهد الغائب، لیبلغ الشاهد منکم الغائب. حضرت مرتب میفرمود که حرفایی که از من میشنوید، چیزایی که از من میگیرید، اونایی که هستن برای دیگران نقل بکنن. و ابلغونی حاجت من لا یقدر علی ابلاغ حاجه. فرمود به اصحابش میفرمود بابا اونایی که با من کار دارن به من دسترسی ندارن، حاجت اونا رو به من بگید. الله اکبر. توجه کن یه همچه آدمی تو روزگار ما الان اینجور بشه، تو معیارهای امثال بنده همچه نزدیک دیوانگی ارزیابی میشه، چون آدم زرنگ و نیست که دست مردم بتونی یه جوری فرار کن. حضرت اعلام میکرد و کان یقول، یعنی این مطلب نه یه بار گفته باشه حضرت، مرتب اینو میفرمود. ابلغونی حاجت من لا یقدر علا ابلاغ حاجته، اونی که دستش به من نمیرسه حاجتی از من داره، حاجتی بهت به من بگه. فانه من ابلغ سلطانا حاجت من لا یقدر علا ابلاغها ثبت الله قدمه یوم القیامه. اگه کسی حاجت یه حاجتمندی که نمیتونه اون حاجت رو برآورد، این حاجت رو برسونه به کسی که اون میتونه، این سبب بشه که خدا قدم او رو روز قیامت استوار رو میکند. بقیهش باشه انشالله، اگر عمری و توفیق بود فرد شب انشالله این بیان رو قدی ادامه میدم، و اگر شد یه عرایزی هم به عنوان عرض ادب به پیشگاه مقدس امام صادق علیه السلام هم تقدیم میکنم، به شرط حیات و توفیق یه دو سه تا دعا کنم که انشالله آقای فارسی ما رو به فیض برسونن. خدایا به آبروی این بزرگوار نبی گرامی خودت، آشکار کننده فضائل اون حضرت، یعنی وجود مقدس امام زمان ما را از پس پرده غیبت ظاهر و آشکار بگردان. خدایا محبت ما را به این پیغمبر روزافزون بفرمو. خدایا به ما توفیق معرفت، محبت و اطاعت اون حضرت و خاندانش را کرامت بفرمو. خدایا بین ما و اون حضرت و خاندان مطهرش آنی و کمتر از آنی جدایی مینداز. خدایا امت اون حضرت را از هر خطر و بلیه و صدمه مسون و محفوظ بدار. خدایا به ما توفیق زیارت اون حضرت را هر چه زودتر نصیب بفرما. خدایا به آبروی پیغمبر اکرم و اهل بیت طاهرینشون، ما را در مسیر طاعت و بندگی خودت ثابت قدم بدار. به پیشگاه مقدس پیغمبر خدا و امام صادق صلوات بلندی تقدیم می‌کنم.